هشت شب در تهران. نسرین افشار هستم با آخرین خبرهای ایران از رادیو فردا. در دیدار فرستاده ترامپ با بنیامین نتانیاهو بر هماهنگی نزدیک آمریکا و اسرائیل در خصوص آینده غزه تاکید شد. به موجب رأی دادگاه، نیکولای سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه از زندان آزاد شد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار می‌کند. جرد کوشنر، داماد و مشاور با نفوذ رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، روز دوشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل، آن دو درباره خلع سلاح گروه افراطی حماس، غیر نظامی سازی غزه و اطمینان از حذف کامل نقش حماس در آینده غزه گفتگو کردند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین راستا سخنگوی دولت اسرائیل بر هماهنگی نزدیک میان واشنگتن و تل آویو در خصوص آینده نوار غزه تاکید کرد و افزود هر گونه تصمیم گیری در مورد شبه نظامیان گروه افراطی حماس با همکاری دولت دونالد ترامپ انجام خواهد شد. در خبری دیگر، نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز دوشنبه پس از 3 هفته زندان با حکم قاضی آزاد شد. نیکولای سارکوزی به جرم تلاش برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از لیبی برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 به 5 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر پاریس آزادی او را تا زمان برگزاری جلسه استیناف در ماه مارس یعنی بهار سال آینده تایید کرد. او همچنان تحت نظارت قضایی قرار خواهد داشت. اما نیکولای سارکوزی 70 ساله اولین رئیس جمهور سابقه کشور اتحادیه اروپا است که زندانی می شود. او مدت حبس خود را چون یک کابوس توصیف کرده است. در آستانه دیدار امروز رهبران آمریکا و سوریه، مقام‌های دمشق از خونسا کردن آنچه دو توطئه جداگانه گروه داعش برای ترور احمد اشعر خوانده شد خبر دادند. به گفته این مقام ها در گفتگو با خبرگزاری های بین المللی، این طرح علیه جان اشعر در ماه های اخیر خونسا شده است. دیدار احمد اشعر با دونالد ترامپ نخستین دیدار یک رئیس جمهور سوریه از کاخ سفید بعد از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی یعنی 79 سال پیش محسوب می شود. آقای اشعر تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه های تروریستی آمریکا قرار داشت. انتظار می رود در جریان دیدار احمد اشعر و دونالد ترامپ دو طرف بیانیه ای امضا کنند که بر اساس آن سوریه به طور رسمی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش اضافه شود. در آستانه این دیدار دولت سوریه از آغاز یک عملیات سراسری علیه داعش در این کشور خبر داده بود. اما اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه الزهرا به تداوم قطع و جیره بندی آب در خوابگاه های این دانشگاه شامگاه یک شنبه بالا گرفته است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان با تجمع در محوطه خوابگاه و سر دادن شعارهایی چون ما منتظر حقمان هستیم، هیچ جا نمی رویم و همین جا هستیم، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آب و بهبود شرایط بهداشتی شدند. بر پایه گزارش‌ها، آب حمام‌های خوابگاه تنها 2 ساعت در شب بین ساعت 8 تا 10 در دسترس است. اداره آب و فاضلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل مصرف بیش از 2 برابر الگوی تعیین شده در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و امیرکبیر، فشار آب این مراکز کاهش یافته است. به گزارش روزنامه شریف، هرچند در اطلاعیه رسمی نامی از دانشگاه شریف برده نشده، اما به نظر می رسد وضعیت در این دانشگاه بحرانی تر است. اما کمبود آب در ایران باعث نگرانی مردم و مسئولان شده و طی روزهای گذشته اظهار نظرها و راه حل‌های مختلفی برای غلبه بر آن پیشنهاد می‌شود. آنچه مشخص است، راه حل کوتاه مدتی برای این مسئله وجود ندارد و حتی پیش‌بینی‌های هواشناسی چندان امید بخش نیست. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه وضعیت بحرانی کمبود آب سراسر کشور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران صرفه‌جویی و دعا برای نزول باران را به عنوان راه حل این بحران مطرح کرد. مهدی چمران اشاره کرد که مردم در گذشته به رحمت الهی امیدوار بودند و امروز نیز باید به همان توکل و همبستگی بازگشت. آقای چمران گفت:
ملت ما و مردم ما فراموش کردن قدیم وقتی باران نمی آمد نماز باران می خوندن، تو بیابون می رفتن و برحالت موفق می شدن.
از سوی دیگر حسین اسماعیلیان، مدیر عامل آبفای مشهد، با بیان اینکه مدیریت مصرف آب دیگر صرفاً توصیه نیست بلکه یک اجبار است، افزود ذخیره آب سدهای مشهد همکنون به کمتر از 3% رسیده است. در همین حال به نوشته برخی از رسانه‌های خبری، جیره‌بندی آب در برخی مناطق تهران شروع شده است. روزنامه اعتماد نوشت در مناطق مختلفی که تاکنون آب قطع شده از حدود ساعت 20 شروع شده و تا 6 صبح روز بعد ادامه داشته است. این سیاست طبق اعلام عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در راستای به گفته وی هدف مدیریت منابع آبی پایتخت در پیش گرفته شده است. رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، روز شنبه با تاکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفته بود جیره بندی آب باید خیلی زودتر از این شروع میشد. وی افزود اکنون 62% آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می شود و سطح این سفره ها به شدت پایین رفته است. در شرایطی که چشم مسئولان و مردم به آسمان است تا مگر قطره ای باران ببارد، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در گفتگو با ایسنا گفت پیش بینی ها نشان می دهد که تا 10 روز آینده سامانه بارشی مؤثری از ایران عبور نمی کند، که البته این موضوع منحصر به ایران نیست و شامل اغلب کشورهای خاورمیانه نیز می شود. وی درباره آخرین وضعیت خشکسالی ابتدا بر شدت این وضعیت تاکید کرد و توضیح داد شرایط حال حاضر خشکسالی شدید، تنش آبی و بحران تأمین منابع آب است. بحرانی که کلان شهرهایی نظیر تهران، تبریز، مشهد، عراق و کرج را بیش از سایر نقاط تحت فشار قرار داده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در ادامه خبرها، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، علت بروز مشکلات اخیر در تأمین نهادهای دامی را بدهی دولت پیشین ایران به تأمین کنندگان این کالاها اعلام کرد و گفت همکنون دولت 6 میلیارد دلار بدهی به این افراد دارد. نهادهای دامی مواد غذایی هستند که برای تغذیه دام و طیور استفاده می شوند. در روزهای اخیر افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ در ایران به کاهش چشمگیر در عرضه نهادهای دامی نسبت داده شده است. در خبری دیگر، وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد در سال 1403 حدود 59 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند، یعنی به طور میانگین روزی 161 نفر یا ساعتی 7 نفر. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت این وزارتخانه، گفت بخش بزرگی از این مرگ‌ها ناشی از بیماری‌های قلبی، سرطان ریه، انسداد مزمن ریوی، سکته مغزی و عفونت‌های تنفسی بودند. او خسارت اقتصادی ناشی از این تلفات را بیش از 17 میلیارد دلار، معادل 47 میلیون دلار در روز برآورد می‌کند. تهران، اصفهان، کرج، مشهد در بیشتر روزهای سال 1403 هوایی آلوده‌تر از حد مجاز ملی و جهانی داشتند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.